ساعت 19 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 16 خرداد 97 برابر با 6 ژوئن 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره درخواست رسمی اروپا از آمریکا برای معافیت شرکت‌های فعال در ایران. قبل از شنیدن این گزارش‌ها و تحلیل‌ها با هانا کاویانی همراه می‌شیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. هانا
سپاسگزارم. با سلام، رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه گفته است در حالی که ایران از برجام نفعی نمی‌برد، درخواست مبنی بر داشتن همکاری فعال‌تر در رابطه با پروتکل الحاقی خارج از موضوع است. صحبت‌های آقای نجفی واکنش ایران به تازه‌ترین اظهارات یوکی آمانو دبیر کل آژانس محسوب می‌شود. آقای آمانو روز 14 خرداد گفته بود همکاری فعالانه ایران روند راستی آزمایی‌ها را تسهیل می‌کند. کشورهایی که پروتکل الحاقی آژانس را پذیرفتند از جمله ایران موظفند تا در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای اطلاعات بیشتری در اختیار آژانس قرار دهند و همچنین بازرسان آژانس نیز می‌توانند سرزده و نامحدود از مناطق هسته‌ای بازدید کنند. رضا نجفی همچنین در سخنرانی خود در آژانس مجدداً پایبندی ایران به برجام را تایید کرده و گفته است که اگر منافع ملت ایران بدون هیچ قید و شرطی تامین شود، برجام به بقای خود ادامه خواهد داد. به رغم خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه، ایران و 5 قدرت جهانی دیگر همچنان به این توافق پایبندند و آقای آمانو نیز روز 14 خرداد مجدداً پایبندی ایران را تایید کرده است. وزرای خارجه و وزرای دارایی کشورهای فرانسه، آلمان و بریتانیا همراه با دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا با ارسال نامه‌ای رسمی به دولت آمریکا خواستار مسئولیت شرکت‌های اروپایی از تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران شدند. در این نامه که روز دوشنبه به واشنگتن فرستاده شده، آمده که اروپا به عنوان متحد آمریکا انتظار دارد تا این کشور از اقداماتی که گفته شده مخل منافع امنیتی اروپاست خودداری کند. این نامه به استیو منوچین وزیر خزانه‌داری و مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا فرستاده شده است. تا کنون چندین شرکت بزرگ اروپایی از جمله شرکت نفتی توتال اعلام کردند که در صورت آغاز تحریم‌های آمریکا علیه تهران، این شرکت‌ها فعالیت‌هایشان در ایران را متوقف خواهند کرد. یک گزارش تحقیقی توسط سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا می‌گوید دولت این کشور در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما به شکل مخفیانه به دنبال آن بوده که به طور موقت به ایران اجازه دسترسی به سیستم مالی این کشور را بدهد. در این گزارش که روز چهارشنبه منتشر شده، آمده که وزارت خزانه داری آمریکا در زمستان سال 95 مجوزی صادر کرده که به موجب آن ایران میتوانسته مبلغ 5,700,000,000 از دارایی‌هایش در بانکی در عمان را از ریال عمان به دلار و سپس به یورو تبدیل کند. بدون اجازه نامه وزارت خزانه داری، اقدام بانک عمانی خلاف تحریم‌های آمریکا علیه ایران محسوب می‌شده است. این اقدام در نهایت به دلیل همکاری نکردن بانک‌های آمریکایی انجام نشده و تلاش دولت اوباما در متقاعد کردن بانک‌ها نیز بی نتیجه بوده است. مؤسسه اقتصاد و صلح مستقر در استرالیا با انتشار گزارشی میگوید درگیری‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا برای اقتصاد جهان هزاران میلیارد دلار هزینه داشته و صلح جهانی در دهه گذشته شاهد روندی نزولی بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مؤسسه با بررسی داده‌های مخازن فکر، مؤسسه‌های تحقیقی، دانشگاه‌ها و اطلاعات دولتی به این جمع‌بندی رسیده که این درگیری‌ها تنها در سال 2017 میلادی، سال گذشته، نزدیک به 15,000 میلیارد دلار برای اقتصاد جهانی هزینه داشته است. و تیم ملی فوتبال ایران روز سه‌شنبه، یعنی 9 روز پیش از آغاز بازی‌های جام جهانی فوتبال، وارد روسیه شد. تیم فوتبال ایران نخستین تیمی است که وارد روسیه می‌شود. در جریان بازی‌های جام جهانی قرار است ایران در گروه B به مسافه اسپانیا، پرتغال و مراکش برود. اسپانیا از قهرمانان پیشین جام جهانی است. کارلوس کیروش مربی تیم فوتبال ایران به رویترز گفته است که برای فوتبال ایران آمدن به روسیه رویایی بود که با تلاش و فداکاری به حقیقت پیوست. قرار است ایران در مرکز ورزشی لوکوموتیو باکوکا در مرکز مسکو مستقر شده و تمرین کند. این پنجمین حضور ایران در مسابقات جام جهانی فوتبال است.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از هانا کاویانی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. درخواست رسمی اروپا از آمریکا برای معافیت شرکت‌های فعال در ایران.
احتمال این هست که بعضی از این شرکت‌ها از ممنوعیت تجارت با ایران بیرون بیاد، ولی همه‌شون نیست.
خبرگزاری رویترز میگوید بانک سرمایه‌گذاری اروپا پیشنهاد سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اقتصادی ایران را از بیم تحریم‌های آمریکا نپذیرفته است.
به هر حال پیام خوبی نیست برای ایران، چون نشون میده که در درون خود اتحادیه متأسفانه ما شامل الان یک شکاف هستیم.
شرکت فرانسوی پژو میگوید فعالیت‌های خود در ایران را معلق می‌کند.
هم پژو هم توتال تجدید نظر در تصمیم خودشون مبنی بر معلق کردن فعالیت‌هاشون در ایران رو مشروط کردن به دریافت اطمینان قاطع در زمینه معاف شدن از مجازات‌های اقتصادی آمریکا.
و اگر تا پایانی مجله همراه ما باشید درباره تیم فوتبال ایران در آستانه برگزاری جام جهانی هم بیشتر خواهید شنید. همچنان که در صدر همین مجله شنیدید، در ادامه تلاش‌های اتحادیه اروپا برای نجات شرکت‌های خود از تحریم‌های یک جانبه آمریکا، خبرگزاری رویترز از نامه رسمی چند کشور اروپایی به وزیران خزانه‌داری و خارجه آمریکا خبر داده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آرش حسنی.
یک ماهی می شود که چشم و گوش جهان به بازیگران این دوخته است که هر زمان ممکن است هر سخن و عملشان سرنوشتی متفاوت برای آینده اقتصادی و امنیتی بخش‌های مهم از جهان رقم بزنند. این ماراتون نفسگیر از شامگاه 18 اردیبهشت ماه آغاز شد، جایی در آن سوی اقیانوس که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سرانجام حرف آخر را زد و کشورش را از توافق هسته‌ای با ایران بیرون کشید. I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. دقایقی بعد از آن نوبت به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رسید تا چنین پاسخی به آن اعلام بدهد.
اگر منافع ملت ما در برجام تأمین باشه، ما روند رو ادامه خواهیم داد.
و البته واکنش فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که بر حفظ برجام حتی بدون آمریکا تاکید داشت. Nuclear deal with Iran is crucial for the security of the region of Europe and of the entire world. As long as Iran continues to implement its nuclear related commitments as it is doing so far, the European Union will remain committed. فراز و فرود حیات یا ممات توافق هسته‌ای در روزهای گذشته بسیار بوده است، اما سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران در روز دوشنبه نقطه عطفی در این تحولات بود. سخنانی با تهمایه‌هایی از تهدید و هشدار برای مذاکره کنندگان اروپایی که می‌خواستند و ظاهراً می‌خواهند که در توافق باقی بمانند.
سازمان انرژی هسته‌ای موظف است سریعاً آمادگی‌های لازم رو برای رسیدن به 190,000 سو در چارچوب برجام فعلا در چارچوب برجام مقدمات رو و آمادگی‌ها رو سریعاً فراهم بکنه و برخی مقدمات دیگر را که رئیس جمهور محترم دستور آن را دادند از همین فردا آغاز کند.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که برای مجاب کردن اروپایی‌ها برای دست برداشتن از این توافق و مذاکره با ایرانیان در فرانسه بود، آن سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران را تأییدی دانست بر اینکه هدف ایران در نهایت ساخت سلاح هسته‌ای و نابودی اسرائیل است. هرچند که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در نشست مشترک خبری خود با نتانیاهو که این تصمیم ایران به معنای خروج از برجام نیست و همگان را به آرامش فراخواند. اگرچه وزیر خارجه فرانسه این اقدام را نزدیک شدن ایران به خطوط قرمز ارزیابی کرد که به باور ژان ایو لودریان ماندن در کنار این خط قرمزها همیشه خطرناک است. روز چهارشنبه به میانه نرسیده بود که وزیر اقتصاد فرانسه در توییتی از ارائه درخواستی رسمی از سوی سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان به مقام‌های دولت آمریکا خبر داد که در نامه خود از ایالات متحده درخواست کرده اند تا شرکت‌های این سه کشور را از تحریم‌ها و تنبیهات فرامرزی به واسطه فعالیت مشروعشان در ایران معاف کند. به نوشته برونو لیمایر وزیر اقتصاد فرانسه، این شرکت‌ها باید بتوانند فعالیت‌های خود را دنبال کنند. محمد رضا جلیلی، استاد روابط بین الملل انستیتو بین المللی دانشگاه ژنو در سوئیس، درباره اهمیت این درخواست اروپاییان از آمریکا چنین میگوید.
همونطور که میدونین دولت اروپایی به شرکت های اروپایی قول داده بودن که اگر نتونن راه حلی پیدا بکنن که مستقیما حمایت بکنن از شرکت های اروپایی در ایران، تقاضا خواهند کرد از آمریکا که صرف نظر بکنه از فشار آوردن به این شرکت ها. بنابراین این نامه پیش بینی شده بود و حالا نوشته شده. مسئله مهم این است که ببینیم آیا این تأثیر خواهد گذاشت یا نه.
اما مهران براتی، کارشناس امور سیاسی در آلمان، نکاتی دارای اهمیت در این نامه می‌بیند.
قسمت جالب این نامه همون در بخش اولشه که اشاره داره به این که از کشورهای امضا کننده از آمریکا میخوان که به عنوان متحد سیاسی دست به اقداماتی نزنه که به منافع امنیتی اروپا صدمه وارد کنه.
جلیلی، استاد روابط بین الملل در ژنو، البته بر این باور است که این نامه پاسخ درخوری نخواهد گرفت.
بعید میرسه که آقای ترامپ با دریافت همچین نامه تغییر سیاست بده. میدونین ایشون در مورد ایران هیچ نوع انصافی تا به حال نشون نداده. حتی پیش از انتخاب شدن وقتی در کاندید بودش و کمپاین های انتخاباتیش رو اجرا میکردش، از اون موقع متوجه شد که به ایران حمله کردن براش مثبت، برای اینکه افکار عمومی آمریکا خیلی ازش حمایت میکنن.
با این حال مهران براتی، تحلیلگر امور سیاسی ایران در برلین آلمان، معتقد است شانس هایی برای برخی شرکت های اروپایی وجود دارد.
اصولا این یک امتحانی است، یک امتحانی در درجه اولی که میخوام بسنجن ببینن تکسرم آمریکا چه خواهد بود. و خب در این میان هم چنانچه جمهوری اسلامی و به خصوص آقای خامنه‌ای دست به اقداماتی نزنن که کار رو بدتر بکنن، ممکنه که آمریکا نه برای همه شرکت‌های، احتمال این هست که بعضی از این شرکت‌ها از ممنوعیت تجارت با ایران بیرون بیاد، ولی همه‌شون نیست.
همزمان با این درخواست، اما اخبار خروج شرکت‌های اروپایی از ایران یا عدم تمایل آنها از ماندن در ایران صدرنشین اخبار است. تا آنجا که حتی بانک سرمایه‌گذاری اروپایی نیز اعلام کرده است تمایلی به همکاری با ایران ندارد. تحولات پیرامون ایران و برجام با سرعتی شگفت‌انگیز در حال انجام است، اما هنوز هستند کسانی که تمایلی ندارند تا قطعی و بی‌تردید از پایان برجام بدون آمریکا سخن بگویند.
درخواست رسمی اروپا از آمریکا برای معافیت شرکت‌های فعال در ایران، گزارش آرش حسن نیا رو می‌شنیدید. شما هم اگر در همین باره دیدگاه و نظری دارید میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو بیان بکنید. 2042-02-21-12-21-12.
آقای خامنه‌ای، با این حرفایی که الان میزنی میخوای سانتیبوجا رو فعال بکنی؟ خاطر فهم کنی مردم ایران بچن تو سوریه که دمار از روزگار بسیجا و سپایا در آورده، هیچ غلطی هم نتونستید بکنید، زبونتون هم که بسته است. اگه خورده ششتون رو باز بکنید برید تو خیابون مردم رو ببینید، میبینید که همه تو میخندن، همه تو فلانش رو میکنن. بعد میخواید چهار تا بسیجی رو جریح بکنید؟ در این ملت ایران شما بسیار مسخره اید. به فهم و شعور ملت ایران شک کردی تو بیش از اندازه، و اونم مقصر خودمونیم که انقدر بهتون داغوندار رو دادیم.
آقای خامنه‌ای دستور دادن به سازمان انرژی اتمی که سریعاً به 190 هزار سو برسونن. مرد حسابی، و این جزء شرایط برجام بود، دستور نمیخواد، این از قبلم بوده. حالا شما میخوای به مردم بگی که آره ما قوی ایستادیم و ما در مقابل اروپا و آمریکا میستیم، میای بندی رو که جزء شرایط برجام هست و میخوای با این لحن تکرار کنی بگی چی؟ آقا کسی دیگه گول شما رو نمیخوره.
ما مردم ایران هیچ چاره‌ای نداریم تو این شرایطی که برای ما پیش اومده، فقط یک راه داریم، رفراندوم. و باید ما تصمیم بگیریم چه رژیمی رو میخوایم، چه حکومتی رو میخوایم. اگه این حکومت رو نمیخوایم باید رفراندوم برقرار بشه. آقای روحانی، اردن شلوغ شد، مردم شلوغ کردن، نخست‌وزیر خیلی راحت استفاده داد. شاید موقع اون رسیده که شما هم یه مقدار فکر کنید و و اگر میبینید چاره ای ندارید و رو به بن‌بسته استعفا بدید. خواهش میکنم بیشتر از این کشور به نابودی نکشونید.
با دستور خامنه‌ای در مرقد چند ده میلیاردی خمینی برای افسایش سانتریفیوژ جز نابودی ایران و ایرانی قصدی ندارید. شما حاکمان ایران جهت نابودی همه چیز رکورد زدید. ارزش پول ملی، بیکاری، احتیاط، فحشا، فساد، دزدی، اختلاس، اعدام و جنایت و خیانت شما رکورد زدید.
این کشورهای اروپایی فقط به فکر منافع خودشون هستن، تو این که فکری هستن که اگر بانک شرکت اروپایی از ایران خارج بشه چقدر ضرر خواهند کرد. پس اجازه بدیم آقای ترامپ چیکار میکنه با این رژیم. مرگ یه دفعه، شیون یه دفعه. خیلی ممنون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منابع در اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه به خبرگزاری رویترز گفتند که بانک سرمایه‌گذاری اروپا AIB پیشنهاد اتحادیه اروپا برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اقتصادی ایران را از بیم تحریم‌های احتمالی آمریکا نپذیرفته. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته از توافق هسته‌ای ایران خارج شد و اعلام کرد تحریم‌های هسته‌ای را علیه تهران باز می‌گرداند و تحریم‌های جدیدی علیه این کشور وضع می‌کند. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی در گفتگو با مهرداد عمادی کارشناس اقتصادی در لندن ارزیابی او رو درباره این خبر جویا شده. مهرداد عمادی:
چون بانک یک جزء از تصمیم گیری های ریسک و جذابیت سرمایه گذاری 100% زیر کنترل کمیسیون اروپا نیست، با اینکه زیر بدنه مجموعه است، ولی که سرپرست این بانک، رئیس بانک، خودش مسئولیت مستقیم داره در برابر سرمایه گذاری. چون که در مورد یونان این سرپرست که کسی دیگه بود به شدت مورد انتقاد قرار گرفته. این چارچوب عنوان این که مقاومت خواهند کرد، این رو درست نیست. این لحظه ما فکر کنیم که به معنای نست، برای اینکه در نهایت تمام اینا زیر نظر رئیس کمیسیون کل اروپا هست باید باشن. اما این هم درسته که این رئیس این بانک استقلال نسبی داره نسبت به توصیه ها. این در این محل اینه، توصیه هایی که کمیسیون اقتصادی اتحادیه میتونه به بانک بکنه، اینها اینطور نیست که هرچی که کمیسیون بازرگانی یا کمیسیون اقتصادی بگه بانک اینها رو از زمین برخواهد داشت و هم کرد. این به هر حال پیام خوبی نیست برای ایران، چون نشون میده که در درون خود اتحادیه متاسفانه ما شامل الان یک شکاف هستیم. این بیشتر متاسفانه به این خاطره که خب اگر ایران تصمیم بگیره خارج بشه، این برای اروپا بیشترین هزینه رو خواهد داشت، هم از نظر اقتصادی هم از نظر سیاسی. ولیکن این یک پیام منفیه که امروز هم من شنیدم که دو بانک دیگه اروپایی هم خواهند گفت که روابطشون رو با ایران منجمد خواهند کرد.
آقای عمادی، در حالی بانک سرمایه گذاری اروپایی از مشارکت در پروژه های اقتصادی ایران به خاطر تحریم های آمریکا بیمناک شده، که بیشترین سهام این بانک رو کمیسیون اتحادیه اروپا در اختیار داره.
بله، این این پرسش شما ببخشید، اینو من به عنوان استفهام میخندم، ولی که این درسته این پرسش شما، در حالی که بزرگترین سرمایه گذار کمیسیون اتحادیه اروپا. ولی من برمیگردم به بخش پیشین پاسخم که علارغم اون، رئیس این بانک مسئولیت مستقیم داره برای پاسخگویی برای سرمایه گذاری هایی که بانک هر یک سال و بعد هر سه سال، هر یک سال و هر سه سال بانک میاد زیر ذره بین که کارنامه خودش رو باید دفاع بکنه. و در حال حاضر نمیشه از این گریز کرد که سرمایه گذاری در ایران نسبت به 6 ماه پیش و یک سال پیش یک چیزی بین 25% نسبت به 6 ماه پیش و یک چیزی نزدیک 55% نسبت به یک سال پیش افزایش ریسک داشته. و این خب مدیر مسئول بانک نمیتونه بعدا این رو بندازه به گردن کمیسیونر اقتصادی یا مالی اروپا بگه اونها گفتن. شما مسئول هستید، در شما میدونید در قبل مسئولیت پذیری یکی از پیش زمینه های انتصاب یا انتخاب افراد به کارهای ارشد که خب اینم در مورد بانک صدق میکنه.
آقای عمادی، چه راهکارهای سیاسی در اختیار اتحادیه اروپا یا کمیسیون اروپاست برای متقاعد کردن چنین بنگاه های مالی برای سرمایه گذاری در ایران؟
من تصور میکنم همون گفتگویی که چند هفته پیشم شد، ولی که خب دو کشور اتحادیه زیاد گرم نبودن نسبت به این پیشنهاد، که یک صندوقی، این صندوق لازم است که مثل صندوق یونان چند صد میلیارد مثلا ما بهش اعتبار تخصیص بدیم، بلکه حتی این میتونه با چیزی بین 10 تا 20 میلیارد یورو این صندوق تشکیل بشه. این صندوق به عنوان صندوق پشتیبانی ریسک یا پشتیبانی خطرهای مربوط به تحریم، و میتونه این رو مثلا سرمایه گذاری هایی که خود صندوق تایید میکنه از نظر شفافیت کار و نوع کار و این وابستگی پیوندی با نهادهای نظامی و امنیتی نداشته باشه، در اختیار بگیره. و در حال حاضر متاسفانه دو کشور اتحادیه اروپا مقاومت میکنند و حتی یکیشون به صورت مستقیم گفته که با تشکیل یک همچین صندوقی موافق نیست، چون روابط رو با ایالات متحده این صندوق میتونه به ویژه با خزانه‌داری امریکا میتونه روابط رو دچار تنش بکنه.
بانک سرمایه‌گذاری اروپا پیشنهاد سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اقتصادی ایران را از بیم تحریم‌های آمریکا نپذیرفته. گفتگوی همکارم رضا جمالی رو میشنیدید با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی در لندن. اما شرکت فرانسوی پژو هم دوشنبه شب اعلام کرد در انطباق با قوانین ناظر بر تحریم‌های آمریکا علیه ایران، فعالیت‌های خودش رو در این کشور یعنی ایران معلق می‌کنه. برای بررسی این مسئله همکارم مهدی طاهباز با فریدون خاون، استاد دانشگاه و اقتصاددان در پاریس گفتگوی انجام داده که میشنوید.
شرکت فرانسوی پژو که مارک سیتروئن رو هم در بر میگیره، در واکنش خودش به اولتیماتوم آمریکا در مورد اعمال مجازات اقتصادی واشنگتن، درست از روش توتال قول نفتی فرانسوی پیروی کرده. به این معنی که هر دو شرکت، هم پژو هم توتال، تجدید نظر در تصمیم خودشون مبنی بر معلق کردن فعالیت‌هاشون در ایران رو مشروط کردن به دریافت اطمینان قاطع در زمینه معاف شدن از مجازات‌های اقتصادی آمریکا. با این حال به نظر می‌رسه که هیچ کدوم از اونها باور ندارن اتحادیه اروپا بتونه تداوم حضور اونها رو در ایران تضمین بکنه، و به همین علت خروج پژو از ایران رو در مرحله فعلی میشه نهایی تلقی کرد، مگر اینکه یک تحول غافلگیر کننده پیش بیاد.
خب این تصمیم پژو چه پیامدهایی داره برای صنعت خودروسازی و کل اقتصاد ایران؟
خودروسازی بعد از نفت و گاز مهمترین صنعت ایران هست و شرکت پژو سیتروئن قدیمی‌ترین و مهمترین شریک خودروسازان عمده ایران است، یکی ایران خودرو باشه و دومی سایپا. در سال گذشته میلادی پژو در ایران 620 هزار خودرو فروخته، معادل 17% بازار فروشش در دنیا، و از این نظر ایران بزرگترین بازار این شرکت فرانسوی در دنیا است. شرکت‌های مشترکی هم که توسط پژو و سیتروئن به وجود آمدند، نقش بزرگی دارن برای خودروسازان ایران، چه در زمینه سرمایه گذاری و چه در مورد انتقال تکنولوژی. امکان زیادی وجود داره که شرکت رنو، دیگر خودروساز مهم فرانسوی حاضر در ایران، هم از پژو پیروی بکنه و از ایران بره. این خطر وجود داره که خودروسازی ایران بار دیگه برگرده به سالهای 1391 و 92 که زیر فشار تحریم ها بدترین شرایط بعد از جنگ با عراق رو از سر گذروند. این احتمال تازه‌ای خواهد بود یا خطر تازه‌ای خواهد بود از جمله برای بازار کار کشور. این احتمال هم هست که جای خالی خودروسازان اروپایی رو چینی ها پر بکنند، البته اون دسته از شرکت های چینی که سر و کاری با آمریکایی ها ندارن.
آیا این تصمیم پژو در مورد ایران بعد از تصمیم توتال به این معناست که اتحادیه اروپا نمیتونه از شرکت‌هاش در مقابل مجازات‌های اقتصادی آمریکا دفاع کنه؟
محافل دولتی در اروپا با قاطعیت تکرار میکنند که پشتیبان شرکت‌هاشون هستند در راستای تحقق وعده‌های برجام، ولی در عمل به نظر میرسه که مدیران شرکت‌های اروپایی به این پشتیبانی باور ندارن، چون که فاصله زیادی وجود داره بین آن چیزی که مقام‌های دولتی اروپا میگن و روشی که شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی در پیش گرفت.
گفتگوی مهدی طاهباز رو میشنیدید با فریدون خاوند درباره این موضوع که شرکت فرانسوی پژو میگوید فعالیت‌های خود در ایران رو معلق می‌کنه. شما هم اگر در همین باره دیدگاهی دارید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
روی سخنم با مسئولان ردبالای کشوره. با دنیا تعامل کنین، مخصوصا با آمریکا. کشور در حال سقوط، نابود میشیم. کشور ایرانو به باد ندین. تو رو خدا به فکر مردم باش.
من می‌خواستم یه سوال بکنم از مسئولین، از خود شخص آیت الله خامنه ای، که چرا کشور خودمون مردمش در قعر بدبختی به سر میبرن، اون وقت تو غزه نوار غزه و مردم فلسطین و سوریه رو دارن اطعام میکنن. صندوق صدقه اگه برای کمیته امداد اونجا مثلا سر هر کوچه‌ای دارن گذاشتن، خب بنویسن برای مردم غزه. ببینید، بنده یک ایرانی هستم، اگر من داشته باشم به هموطنان خودم کمک میکنم که در قعر بدبختی فرو رفتن. چرا گوش شنوایی نیست؟ چرا کسی گوش نمیده؟
شنیدم که آقای مکارم شیرازی دوباره راجع به حجاب بانوان افاضاتی فرمودند. ایشان چرا وقت خودشان را با مسائل دیگر تلف نمی کنند؟ کشوری که در زیر تیغ تحریم های بین المللی است و این ممکن است کشور را فلج کند و همه چیز را از هم بپاشد. خشکسالی، مشکلات مرزی، عدم تکامل و تدوین سیستم آموزشی کشور، چرا با این مسائل خودشان را مشغول نمی کنند؟
خواستم بگم به این آقای دادستان بگیرین آقای برزبوستقی چه فسادی رایز داره. شما که از همه بیشتر فساد دارین، با اون آقای سعید طوسی، فسادی دیگه، شما که فساد رو دارین رایج میدین. بهروز وسوق تنها نیست، منوچهر وسوق هم هستش، خیلی هنرمنده های دیگه هستن که خارج از کشور هستن. ای هنرمندان عزیز، ازتون خواهش میکنم بازم تقلا کنید، ثابت کنید که آقای بهروز وسوق چه فسادی انجام داده که آقای دادستان همچین حرفی برگشته گفته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، گزارش‌ها و گفتگوهای دیگری رو هم خواهید شنید، از جمله درباره تیم فوتبال ایران در آستانه برگزاری جام جهانی. اما فعلا نگاه کوتاه داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. وزرای خارجه و وزرای دارایی کشورهای فرانسه، آلمان و بریتانیا همراه با یک دیپلمات ارشد از اتحادیه اروپا با ارسال نامه رسمی به دولت آمریکا خواستار مصونیت شرکت‌های اروپایی از تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران شدند. وزیر خارجه فرانسه گفته که تصمیم ایران مبنی بر افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در صورت از بین رفتن برجام نزدیک به خطوط قرمز است. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته در حالی که ایران از برجام نفعی نمیبرد، درخواست‌ها مبنی بر داشتن همکاری فعالتر در رابطه با پروتکل الحاقی خارج از موضوع است. یک گزارش تحقیقی توسط سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا میگوید دولت این کشور در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما به شکل مخفیانه به دنبال آن بوده که به طور موقت به ایران اجازه دسترسی به سیستم مالی این کشور را بدهد. سفارت اسرائیل در آرژانتین روز چهارشنبه رسما اعلام کرد که تیم ملی فوتبال آرژانتین به دلیل دریافت پیام‌های تهدیدآمیز از سوی گروه‌های فلسطینی دیدار دوستانه خود با تیم فوتبال اسرائیل را لغو کرده است. خب در ادامه مجله شامگاهی امشب یک گفتگو رو بشنوید که در حالی که این روزها در ایران هفته یه محیط زیست است، زهرا جنسی نایب دبیر شبکه سمنهای استان گیلان و عضو جمعیت زنان و جوانان مبارزه با آلودگی محیط زیست گیلان در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته تمام تالاب‌ها در استان گیلان در معرض تهدید و از دست رفتن هستند. او از جمله وضعیت تالاب انزلی رو وخیم خوانده و گفته حتی در بخش‌های عمیق این تالاب نیم متر آب هم وجود نداره. همکارم الهی روانشاد در همین زمینه دیدگاه اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در ایران رو پرسیده که میشنوید.
تالاب انزلی تالاب بین المللی، یعنی اهمیت بین المللی داره طبق کنوانسیون رامسر. اون روزی که تالاب انزلی رو به عنوان یک تالاب مهم ایران و منطقه معرفی کردن، وسعتش 23 هزار هکتار بود، الان کمتر از 11 هزار هکتاره. خودتون حدیث مفصل رو بخوانید، تمام مسیرهای رودخانه هایی که به تالاب انزلی میرسه الان نیاز به لایروبی داره، یعنی گل و لجن انقدر افزایش پیدا کرده که آبی که به تالاب میرسه با کمال تأسف مقدارش کاهش پیدا کرده. یک سوم تالاب که تحت عنوان بخش سیاه کشیم شناخته میشد و هر سال 2000 بالقو اونجا میامد زمستان گذرانی میکرد، الان خشک شده. بنابراین این تالاب انزلی با کمال تأسف به عنوان یک تالاب مهم بین المللی که در ایران قرار گرفته این روزها وضع خوشی نداره.
آقای کهرم، نائب دبیر شبکه سمنهای محیط زیست استان گیلان که همچنین عضو جمعیت زنان و جوانان مبارزه با آلودگی محیط زیست گیلان هم هست، به خبرگزاری ایلنا گفته که تالاب انزلی به شدت درگیر آلودگیه و برای نجاتش باید ورودی های انزلی رو پاکسازی کرد که اونها رو زرجوب و گوهر رود نام برده و گفته از جمله آلوده ترین رودخانه هایی هستند که شاید در دنیا وجود داشته باشند. از دیدگاه شما این شیرابه زباله های خطرناکی که این خانم بهش اشاره میکنه چه ها هستن؟
ملاحظه فهمید این زرجوب و گوهررود به راستی مایه شرم هر ایرانی و به خصوص شرم هر گیلانی است. بنده اینو سوال کردم از متقدمین، اینها فرمودن انقدر ماهی های رنگ و وارنگ در این جوی ها بودن که این اسم های زرجوب و گوهررود رو گذاشتن و این رودخانه ها به تالاب انزلی می ریختن. منتها در اثر کم توجهی ما و هموطنان ما الان این رودخانه ها باور بفرمایید زباله دانی شده و من یه مقداری از گناه و تقصیر رو هم گردن خود گیلانی های عزیزم می دونم. بارها بنده درخواست کردم بیان جوان های گیلان، جوان های رک جمع بشیم و مبادرت بکنیم به پاکسازی سواحل این دو رودخانه. من از رادیو ایران شنیدم داخل ماشینم که این دو رودخانه آلوده ترین رودخانه های جهان هستند و واقعا باعث ناراحتی است که ما در مملکتمون نمیان دستی بالا ببریم. این تشکل زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست رو بنده خوب میشناسم. رهبر اینها خانم ملاح الان 102 سال از عمرشون میگذره و تمام مدت عمرش سعی در این کرده. من امیدوارم ایشون و همکاراشون دستی بالا بزنن این رودخانه ها رو از آلودگی پاک بکنن.
آقای کهرم، این خانم همچنین به تالاب دیگه ای اشاره کرده، امیر کلایه، و گفته که جزء مناطق چهارگانه و پناهگاه حیات وحش است و اشاره‌ای کرده به مسئله گردشگری و گفته که ممکنه مقداری افسار گسیخته بشه. شما ارتباط تالاب‌ها، فرسایششون، از بین رفتنشون رو با گردشگری چگونه می‌بینید؟
با کمال تأسف یکی از اشکالاتی که تالاب انزلی داره مسئله گردشگری لجام گسیخته است. ملاحظه بفرمایید حدود 2800 فروند قایق موتوری در داخل تالاب انزلی هست. اینها رد میشن، تمام علوفه آبی رو برگهاشو پاره میکنن، پرستوهای دریایی روی برگ نیلوفر آبی لانه سازی میکنن و این قایق‌ها بدون حساب و کتاب با سرعت میان میرن و روی این برگها میگذرن و لانه های پرستوهای دریایی که مهاجر هستن تخریب میکنن. از طرفی گاهی گداری ما میشنویم این قایق‌ها با هم برخورد میکنن، باعث تلفات جانی هم حتی میشن. من فکر میکنم مقصود از گردشگری نامتعادل آن است که ما همه چیز رو بدیم به خاطر کسب درآمد بیشتر و تالاب‌هایی مانند امیر کلایه و کیا کلایه رو از بین ببریم. بنابراین به قول سعدی، سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گرفتن به پیل. در مرحله پیش بینی و طرح گردشگری ما بایستی این مسائل رو انشالله رعایت بکنیم.
با همه این مشکلات آقای کهرام، با توجه به اینکه در ایران در حالی در هفته محیط زیست هستیم که آسیب‌های محیط زیستی فراوان، تالاب‌ها یکی پس از دیگری در حال خشک شدن هستند، شما آینده محیط زیست ایران رو چگونه می‌بینید؟
آینده محیط زیست بس ما هست. ما اگر همین الان بجنبیم و به محیط زیست فکر بکنیم، در فکر نگهداری و حفاظت از تالاب هامون باشیم، فبه آینده خوبی رو خواهیم داشت. ما 252 تالاب 44 سال پیش که بنده شروع کردم داشتیم در سراسر ایران. با کمال تأسف 100 تاشو از دست دادیم. خوش شده از بین رفته، رودخانه های مشروب کننده اینها از بین رفته. اگر به همین نحو ادامه بدیم، بدا به حال آینده های ما و محیط زیست ما. در غیر این صورت اگر به فکر فرزندان و فرزندان فرزندانمون باشیم و خوب رفتار بکنیم، قدر این نعمتها رو بدونیمون، و آینده به ما لبخند خواهد زد.
تالاب‌ها در استان گیلان در معرض تهدید و از دست رفتن هستند. گفتگوی الهی روانشاد رو میشنیدید با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران. اما طی 3 سال اخیر نزدیک به 1,360,000 پناهجو از 10 کشور دنیا از جمله ایران وارد آلمان شدند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شهرام میریان.
3 سال پیش نزدیک به 890,000، 2 سال قبل 280,000 و سال پیش 190,000 پناهجو وارد آلمان شدند. بر پایه آماری که اواسط هر ماه اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان منتشر می کند، طی این 3 سال پناهجویان سوری از نظر شمار در رأس و به دنبال آن پناهجویان افغان، عراقی، پاکستانی و ایرانی در مراحل بعد قرار داشتند. این پناهجویان پس از فراگیری زبان آلمانی و گذراندن دوره‌های دیگری از جمله آشنایی مختصر با قوانین و فرهنگ آلمان، برای محیط پذیری و ادغام در این جامعه جذب بازار کار می‌شوند. بر پایه تازه‌ترین گزارش نهادی با نام مؤسسه بازار کار و پژوهش‌های شغلی آلمان، تا پایان ماه سوم سال جاری میلادی از نزدیک به 1,360,000 پناهجویی که طی 3 سال اخیر وارد آلمان شده‌اند، 25% آنها و یا به عبارتی از هر 4 پناهجو یک نفر صاحب شغل شده. سوای این تخمین زده می شود تا 9 ماه آینده هر ماه بین 8,500 تا 10,000 پناهجوی دیگر نیز جذب بازار کار آلمان شوند. پناهجویان ایرانی هم بخشی از این جمع شاغلان 25% را تشکیل می دهند که حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین، از این قشر و مهارت ها و قابلیت های آنها اینطور گفته.
پناهجویان ایرانی تحصیل کرده هستند، از شهرهای بزرگ آمدند، در دانشگاه مهندسی خوندند یا زبان کار کردند یا هنرمندند یا خبرنگار بودند یا تو عرصه‌های مختلفی کار کردند و اینها با توجه به مدارک و پیشینه‌هایی که داشتند، بعد از فراگیری زبان آلمانی و تطبیق اونها با شرایط آلمان جذب کار شدند. حتی علاوه بر اینها کلیا کسایی که دانشجو بودند و مثلا سال‌های آخر بودند، به خاطر مسائلشون نتونستن تموم کنند، اینجا حتی برای متقاعدان هم این امکان بوده که جذب دانشگاه بشن، حتی در دوران پناهندگی ترم‌هایی رو بگذرونن، پس کنن به قول خودشون، که بعد که قبول شدن مدارک اونها مورد قبول دانشگاه جدید قرار بگیره. آمار داشتیم که مثلا در شمال آلمان در هامبورگ از پناهجویانی که دانشجو هستن و جذب این دوره‌ها میشن، 2,000 تا ایرانی مثلا در بینشون هستن. در همین برلین ما کلی کلاس‌های امور اجتماعی در دانشگاه هامبورگ هست که بسیاری از اونها دانشجویان ایرانی هستن، با وجود که متقاعد یه پناهندگی هستن، میگذرونن که بعد که قبول شدن دانشگاه بره. تا اونجایی که من میدونم، به عنوان مثال، ایرانی ها در رشته‌های مهندسی، کامپیوتر، در رشته‌های هنری، در پزشکی، اصولا ایرانی ها در این رشته و رشته‌های دیگه موفقن، جذب بازار کار شدن. من مطمئنم در سالهای آینده این میزان 25% که الان هست، این آمار رو به مراتب بالاتر خواهد بود.
حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین، در پایان این گفتگو به نقل از مؤسسه بازار کار و پژوهش‌های شغلی آلمان یادآور شده اگر وضع کارآفرینی به همین منوال پیش رود، تا 5 سال آینده نیمی از پناهجویان جذب بازار کار می‌شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
تیم ملی فوتبال ایران روز سه‌شنبه وارد مسکو شد تا اولین تیمی باشه که برای حضور در رقابت‌های جام جهانی به روسیه سفر می‌کنه. تیم ملی ایران در گروه B جام جهانی باید مقابل تیم‌های پرتغال، مراکش و اسپانیا، یعنی قهرمانان اروپا، آفریقا و فاتح پیشین جام جهانی قرار بگیره. مهدی رستم‌پور گزارشگر و تحلیلگر مسائل ورزشی همراه ماست تا نگاهی داشته باشیم به وضعیت تیم فوتبال ایران. آقای رستم‌پور ممنون که با ما هستی. در ابتدا برای ما بگید در اردوی تیم ایران در ترکیه چه گذشت تا بعد از اون برسیم به ورود تیم فوتبال ایران به مسکو.
درود بر شما جناب آقای پوراستاد و شنوندگان محترم. اردوی ترکیه در واقع دو تا چهره داشت، یکی بحث تمرینات تیم ملی، نظم، انسجام، هماهنگی و اون صمیمیت و رفاقت و اتحاد بین بچه‌ها که ضرورت حضور در یک تورنمنت بزرگ از این لحاظ فوق‌العاده بود. خب کیروش هم می‌دونیم یک تمرین دهنده بسیار بزرگ در دنیای فوتبال و نظمی که اونجا بود، آرامشی که بود، امکاناتی که در اردوگاه باشگاه بشیکتاش ترکیه بود، همه چی در شأن جام جهانی بود. اما چهره دوم در واقع اون بخش منفی ماجراست که بازی‌های تدارکاتی تیم ملی لغو شد، یعنی فقط بازی با ترکیه انجام شد، بازی با یونان به انجام نرسید، بعد قرار شد ایران با کوزوو بازی کنه که اونم لغو شد. و می‌دونیم که لغو هر بازی تدارکاتی در مسیر آماده سازی جام جهانی چقدر لطمه می‌زنه به مرور برنامه‌های تاکتیکی تیم، به آمادگی بچه‌ها روی زمین و دور نبودن اونها از شرایط مسابقه، محک خوردن بازیکنانی که در پست‌های مختلف همچنان تردید وجود داره. همه اینها رو در واقع با آسیب مواجه می‌کنه که از این حیث شرایط تیم ملی ایران خوب نبود.
تیم ملی فوتبال به هر حال سه‌شنبه جزو اولین تیم‌هایی است که وارد مسکو شد. تا روز بازی‌ها چه برنامه‌ای پیش‌بینی شده برای تیم ملی فوتبال ایران؟
همینطوره، در واقع اولین تیمی که وارد روسیه شد تیم ملی ایرانه که در اردوگاه لوکوموتیو مسکو که اونجا هم خیلی مجهز قرار بود ایتالیا اون دور رو بزنه که ایتالیا صعود نکرد و بلافاصله کیروش اونجا رو در واقع مذاکره کرد و ایران الان اونجاست، تمریناتشو پیگیری میکنه. در واقع 25 خرداد که ایران با مراکش بازی میکنه، اما قبلش یه دیدار دوستانه هم 18 خرداد مقابل لیتوانی ایران برگزار میکنه که اعلام شده که پشت درهای بسته است. و
آقای رستم‌پور گفتید با مراکش بازی میکنه تدارکاتی 25 خرداد؟
نه، 25 خرداد اولین بازی ایران در
درست.
مقابل مراکش.
درسته درسته.
ولی قبلش یه بازی تدارکاتی دیگه که مقابل لیتوانی هست بدون حضور تماشاگران و بدون پخش تلویزیونی.
بله. بازی دوم با کیه و سوم با چه تیمی خواهد بود؟
بازی دوم با اسپانیا است و بازی آخرم که با پرتغال، یعنی سه بازی ایران در جام جهانی که خب وضعیت گروه هم مشخص، گروه سختیه، بهترین تیم آفریقا اسپانیا و پرتغال هم که نیازی به معرفی ندارن، ضمن این که برنامه های آماده سازیشون هم خیلی جدی، بازی های سنگین و منظم. برها تیم ملی ایران هم متشکل از بازیکنان با تجربه ایه که بسیاری از اونها در اروپا بازی میکنن و خیلی پرانگیزن که بتونن شگفتی ساز این دوره رقابت های جهانی.
آقای رستم‌پور، ماجرای لباس و کفش تیم ملی به کجا رسید؟
پیراهن که در واقع متاسفانه تیم ملی ایران تنها تیمیه که یک نفر اگه الان بخواد پیرنشو بخره نمیتونه این کارو بکنه و در هیچ سایتی خارج از ایران کسی نمیتونه تهیه کنه، وجود نداره این پیراهن که در واقع اسم ایران روش خورده باشه، آرم فدراسیون فوتبال ایران باشه و در داخل ایران هم فقط توی برخی فروشگاه مثل منطقه مثل منیریه و اینا که خب خودشون در واقع کپی میکنن لباس رو، فقط اونجاها ممکنه باشه که اون لباس هم جعلیه و اصل نیست، در حالی که همه فدراسیون ها میلیون ها دلار در واقع درآمدزایی میکنن فقط از محل همین فروش پیراهن‌های جام جهانی.
آقای رستم‌پور، یه سری حواشی پیرامون تیم فوتبال ایران وجود داره، به ویژه مقام‌هایی که از ایران میخوان برن بازی‌ها رو ببینن، از این موارد چه خبر هست؟
خیلی عجیبه با توجه به اینکه تیم ملی ایران پیراهن اختصاصی نداره، بازی‌های تدارکاتیش لغو میشه، زمین تمرینی استاندارد در داخل ایران نداره، ولی به جاش ارکستر سمفونیک میخواد بره روسیه اونجا مراسم اجرا کنن، یا اینکه کاروان پرتعدادی
از مسئولین حتی میانی و پایین رتبه فدراسیون فوتبال و اداره کل ورزش و جوانان در استانهای مختلف، رؤسای هیئت‌های فوتبال استانها، به انضمام جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته شد که آبروی روسیه هستن و کارهای در واقع اجرایی ماجرا هم کاملا انجام شده. صنعایی، بلیط، هتل، همه اینا هماهنگ شده که برن، مگر اینکه با توجه به فشار افکار عمومی بخوان انصراف بدن.
متشکرم. درباره سفر نمایندگان مجلس به جام جهانی هم همکنون احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی از برلین روی خطه که درباره این ماجرا هم بیشتر بشنیم. ممنون از شما آقای رستم پور. آقای مهرابی، چه جزئیاتی شما دارید از این سفر نمایندگان به روسیه و دیدن مسابقات جام جهانی؟
بر اساس گزارش‌هایی که رسانه‌ها منتشر کردن، 4 عضو کمیسیون فرهنگی و 3 عضو فراکسیون ورزش قرار هست که در جام جهانی حضور پیدا کنند، که غلامرضا کاتب، پروانه صلاح‌شوری، محمدعلی وکیلی، محمد اسماعیل سعیدی، رحیم زارع، همایون یوسفی، ولی اصغر یوسف نژاد این نمایندگان هستند. بعد از این انتشار این گزارش ها، برخی از این نمایندگانی که اسمشون اعلام شده بود و همینطور اعضای هیئت رئیسه مجلس مواضع متناقضی گرفتن. برخی از اعضای هیئت رئیسه مجلس این موضوع رو تکذیب کردن، اما دیگر اعضا مانند آقای وکیلی عملا موضوع رو تکذیب نکردن و پیشنهاد کردن که تیم فوتسال زنان بتونه به جای نمایندگان مجلس در جام جهانی حضور پیدا بکنه. همینطور برخی از افرادی که نامشون ذکر شده بود اعلام کردن که شرکت نمی کنن در این مسابقات، که تمایلی ندارن که در این مسابقات شرکت بکنن.
آیا هیئت رئیسه مجلس هم واکنشی داشته نسبت به سفر این 6 نماینده مجلس به مسکو؟
آقای امیرآبادی و هیئت رئیسه مجلس عملا موضوع رو تکذیب کردن و گفتن که مجلس مجوزی برای سفر این نمایندگان به روسیه صادر نکرده و مخالف این سفر هست، اما هنوز تصمیم قطعی هیئت رئیسه اعلام نشده و از سوی دیگه اعلام شده که این افراد بنا هست از سوی وزارت ورزش و جوانان اعزام بشن، که به هر حال خب اون هم موضوع رو متفاوت میکنه. یعنی اگر وزارت ورزش تصمیم بگیره میتونه رأساً تعدادی از نمایندگان رو به سفر ببره، ولی خب در نهایت تصمیم نهایی خیلی بستگی داره به فضایی که در این باره به وجود اومده.
موضوع حضور نماینده ها در مسابقات جام جهانی یا حتی المپیک پیش از این هم سابقه داشته آقای مهرابی، درسته؟
در جام جهانی برزیل خیلی بازتاب گسترده ای داشت موضوع سفر نمایندگان، از جمله سفر حمید رسایی که به هر حال به نوعی که چهرهای اصولگرا محسوب می شد خیلی بازتاب گسترده ای داشت و در نهایت اعلام شد که آقای رسایی به این سفر نمیان و حسین آذین عضو کمیسیون اصل 90 مجلس در این سفر حضور پیدا کردند، که البته این که یک نماینده از کمیسیون اصل 90 مجلس که بیشتر وظایف نظارتی یا داره و افراد به اون کمیسیون شکایت میکنن هم خیلی محل سوال بود، که در نهایت اعلام کردند که این عضو کمیسیون اصل 90 مجلس برای نظارت بر رعایت اخلاق اسلامی و همینطور موضوعاتی که در ارتباط با تماشاگران هست یا ابعاد فساد در فوتبال در این مسابقات حضور پیدا میکنن. اما معمولا این سفرها به نوعی یک بدبستان بین وزارت خونه ها و نمایندگان مجلس هست و در حوزه های دیگه هم به صورت زیادی وجود داره، اما خب این موضوع جام جهانی چون خیلی توجه بهش هست و بیشتر مورد توجه مردم هست تا این هست.
پس اصل حساسیتی که افکار عمومی یا برخی مقامات هم درباره این سفرهای خارجی نمایندگان دارن چیه؟
در حال سفرهای خارجی نمایندگان یکی از راندهای بزرگ در مجلس محسوب میشه و ممکنه که یک نماینده در طول
مدت یک سال یک یا دو ماهش را در سفرهای خارجی باشه. بعضی از نمایندگان مانند سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی یا نمایندگانی که موضوعات بین المجالس را پیگیری میکنن حتی ممکنه که مدت سه ماه در سفر خارجی باشن. این سفرهای خارجی برای نمایندگان حدود 150 دلار روزانه حق ماموریت داره و به هر حال مزایای دیگری که ازش استفاده میکنن و در قالب‌های بسیاری هم انجام میشه، در بخشی مربوط به وزارتخونه‌های دولتی است و بخشی هم مربوط به خود مجلس.
متشکرم از احسان مهرابی که نگاهی داشت به سفر شش نماینده مجلس به مسابقات جام جهانی و همچنین ممنونم از مهدی رستم‌پور که درباره آخرین تحولات تیم فوتبال ایران در آستانه جام جهانی برای ما صحبت میکرد. در انتهای مجله شامگاهی شنونده مجله هفتگی صحنه باشید از بابک غفوری آذر. من وحید فروزاد لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره تازه‌ای از مجله هفتگی صحنه را می‌شنوید. من بابک غفوری آذر هستم. موضوع اصلی این شماره بررسی کارنامه و جایگاه سینمایی ویدا قهرمانی، بازیگر تازه درگذشته سینمای ایران است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته ویدا قهرمانی، بازیگر قدیمی سینما ایران، در سن 82 سالگی در آمریکا درگذشت. خانم قهرمانی حدود 5 دهه در صحنه فرهنگ و هنر ایران به اشکال گوناگون حضور داشت، اما بیش از هر چیز به سبب ثبت تصویر نخستین بوسه در یک فیلم ایرانی به یاد آورده می شود. او سال 1334 شمسی در فیلم چهارراه حوادث به کارگردانی ساموئل خاچیکیان با بازیگر مقابلش ناصر ملک مطیعی این صحنه را به تصویر کشید. بهمن مقصودلو، فیلمساز، محقق و نویسنده سینمایی که مستندی تحقیقی درباره بازیگران زن سینمای ایران ساخته و با خانم قهرمانی هم صحبت کرده است، درباره اهمیت و جایگاه سینمایی او و ثبت این صحنه چنین میگوید:
خانم قهرمانی در 17 سالگی وارد سینما شدند و با علاقه‌ای که ساموئل خاچیکیان برای انتخاب همیشه ستاره‌های جدید داشت به جای اینکه ستاره‌های معروف رو در فیلم‌های خودش بذاره، خانم ویدا قهرمانی با اجازه پدرش که یک افسر ارتش بود وارد فیلم چهارراه حوادث میشه 1334 که 35 اکران میشه. خانم قهرمانی اولا یک زن زیبا با استعداد و غیر مسلمان بود، مسیحی بود و در اولین فیلمش یکی از تابوهای مهم سینما رو بجز بازیگری خوبش در مقابل ناصر ملک مطیعی، ستاره که با فیلم ولگرد در 1332 اثر مهدی رئیس فیروز یک ستاره جاودانی میشه و همینطور بعد از 30 سال و با 100 فیلم اسطوره در سینما ایران باقی میمونه، مقابل ایشون بازی میکنه و در این سکانس پایان فیلم میخواستن برای اولین بار در سینمای ایران در سینمای مردانه، مرد سالار، متعصبی که هنرپیشگان اولیه زن بدکاره، هرزه و ممنوع بودن و تهدید به مرگ میشدن دائما، ساموئل خاچیکیان میخواد این بوسه سینمایی رو در سینما ایران وارد کنه. به ناصر ملک مطیعی میگه در پایان فیلم شما که عاشق و معشوق هستید، ایشونو وقتی به هم نزدیک میشید میدوید، بغل میکنی در اون لحظه و صورت دو میذاره رو صورتش و یک بوسه سینمایی میگیرید. ولی به خانم ویدا قهرمانی که میدونسته که این کار هنوز نشده و نباید بشه و در ایران مذمومه و غیره و غیره و خانواده اشکال پیدا میکنه، مدرسه اشکال پیدا میکنه، نمیگه اینو. میگه که شما صورت دو به صورتش بچسبون، من بقیه رو خودم در ادیت درست میکنم. کار انجام میشه ولی بعدش گریه میکنه و از مدرسه هم بیرونش میکنن. دو سه سالم میره بیرون تا بعد بالاخره بعد از سه سال آقای خاچیکیان دو مرتبه شوهرش رو راضی میکنه که در فیلم بعدی طوفان در شهر ما بازی کنه.
ویدا قهرمانی از مهمترین و فعالترین بازیگران زن سینما ایران در دهه 30 شمسی بود. او در تعدادی از مهمترین فیلم‌های این دهه مانند چهارراه حوادث، طوفان در شهر ما و فردا روشن است بازی کرد.
بفرمایید پادمازه.
از کی حالا فرنگی شدی؟ به من میگی مادمازه؟ به به، چیزای تازه میبینم، ماشین قشنگ، لباس نو، اینجا چی شده؟ دستتو چرا بستی؟
بعدم برات میگم.
بهمن مقصودلو کارنامه بازیگری خانم قهرمانی را چنین ارزیابی میکند.
ایشون دومین بازیگر زن زیبایی که با هنر بازیگری و مگنتیک وجود در روی پرده سینما میتونه تو دهه 30 دوام خوبی داشته باشه، معروف بشه، در مقابل بازیگرانی مثل فردین، بهروز وثوقی فیلم بازی بکنه و بعدش هم اوایل 40 بیاد بیرون بره خارج و دو مرتبه برگرده تعداد فیلم بازی کنه. بسیار خانم قهرمانی به عنوان بازیگر، به عنوان اولین بوسه‌ای که روی پرده سینما با یک اسطوره دیگه رد و بدل میکنه، نه تنها با این میشکنه، با بازی‌های خوبش در فیلم‌های مثل فریاد نیمه شب، در فیلم فردا روشن است با فردین، با فیلم 100 کیلو داماد با بهروز وثوقی و فیلم‌های دیگه‌ای که دشمن زن با زینت مؤدب، کارگردان پرویز خطیبی، یک نوع سبک بازیگری رو می‌ذاره در دهه 30 که بعد هنرپیشگان زن دیگه‌ای کم کم وارد میشن، بعد فخری خروش بعدش میاد، شهلا در همون موقع و دیگرانی که فروزان میاد، آذر شیوا میاد، اینا به دهه 40 میرسه. ولی در دهه 30 جز بازیگران بسیار و شخصیت این خانم خیلی خانم قهرمانی ولرد بود، یعنی خیلی کتاب میخوند، تئاتر رو خوب میشناخت، در آمریکا بازی میکرد، در ایران بازی کرد و مهربان بود، کمک کننده بود، دستگیری میکرد.
سینما ایران در دهه 30 همچنان در حال آزمون مضامینی متأثر از تغییرات اجتماعی کشور بود و در این فضا تغییر مناسبات رایج در جامعه و حضور قشر روستایی در جوامع شهری در فیلم‌ها بیش از هر چیز بازتاب می‌یافت. در چنین فضایی ویدا قهرمانی به گفته بهمن مقصودلو تصویرگر زنی از طبقه متوسط شهری بر پرده سینماها بود.
در دهه 30 بیشتر سینما روستا بود، زنان از روستا میمدن به شهر، روستایی بود، کمتر فیلم شهری دیده میشد، یعنی کم کم شهر هم وارد فضای سینمایی شد. ولی خانم ویدا قهرمانی چون مسیحی بود، تربیت دیگری داشت، بیشتر نقش یک زن خانواده متوسط شهری رو بازی میکرد و نماینده اون طبقه میدل کلاس یا طبقه متوسط شهری بود و کمتر نقش یک زن فاسد رو به عهده داشت. همیشه زنی بود که برای حق خودش میجنگید، برای حق زنان میجنگید، چون از زاویه دید مذهبی جور دیگه ای زن مسلمان و زن مسیحی نگاه میکنن به مسائل. در نتیجه نقش خیلی والاتر و بهتری داشت اگر نگاه کنید. بهتر یعنی منظورم اینه که همیشه دختری بود از یک خانواده متوسط که حقوق خودش رو میدونست و حقوق خودش رو تقریبا به نوعی نزدیک به مرد میدونست.
ویدا قهرمانی از اواسط دهه 40 شمسی از سینما ایران خارج شد، اما همچنان در صحنه فرهنگی ایران فعال بود، از جمله با تأسیس کافه نگارخانه موند و دانسینگ رستوران کوچینی همراه همسرش نقش مهمی در کشف و نمایش استعدادهای هنری در زمینه‌های مرتبط با تجسمی و موسیقی داشت. او با وقوع انقلاب سال 57 فعالیت‌های هنریش را در آمریکا ادامه داد، از جمله در چند فیلم ساخته شده در خارج از کشور بازی کرد. یکی از مهمترین آنها فیلم مهمانان هتل آستوریا به کارگردانی رضا علامه‌زاده است که در سال 1368 شمسی درباره وضعیت پناهجویان ایرانی در ترکیه ساخته شد. خانم قهرمانی در این فیلم نقش مادری بلا تکلیف در استانبول را بازی می کند که فرزندانش از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی هستند.
والا همینه که والا خون والا خون هستیم دیگه. پوری خانم جان فراری بود، یه چند دفعه پاسدارا ریختن خونمون رو زیر و رو کرد. دفعه آخری 3 شب تمام من و آتقی رو تو کمیته نگردشت. اگه بدونیم با همون چی کار کردن، پدرمونو در بردن که ما بر بیاییم بگیم بچه ها کجا. خوبیش این بود که خودمون هم نمیدونستیم بچه ها کجا، وگرنه خدا میدونه که چی میشد.
از آخرین نقش‌آفرینی‌های ویدا قهرمانی بازی او در فیلم کمدی جیمی وست بود، در کنار مازیار جبرانی کمدین شناخته شده ایرانی بود که 2 سال پیش عرضه شد.
سینمای جهان.
در اکران سینماهای جهان اتفاق اصلی به استقبال سرد تماشاگران از قسمت جدید سری فیلم‌های جنگ ستارگان مربوط می‌شود. این قسمت با نام سولو داستانی از جنگ ستارگان به کارگردانی ران هاوارد، با آنکه هفته گذشته صدرنشین جدول فروش آمریکای شمالی بود، اما میزان استقبال از آن ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌های اولیه است. فروش این فیلم نسبت به آخر هفته گذشتهش با کاهش 65% مواجه شد و تنها کمی بیش از 29 میلیون دلار بود. این فیلم در کشورهای دیگر دنیا حدود 30 میلیون دلار فروش کرد و مجموع فروش خارجیش را به 115 میلیون دلار رسید. در مجموع این جنگ ستارگان تازه تا کنون حدود 265 میلیون دلار در کل دنیا فروش کرده است. این فروش کم در مقایسه با بودجه 300 میلیون دلاری این فیلم بسیار کمتر از پیشبینی‌های اولیه است. این در حالی است که برخلاف تماشاگران، منتقدان از این قسمت جنگ ستارگان به گرمی استقبال کردند. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه می‌رسیم. تا هفته آینده، روز و شب خوش.